سرخط خبرها سفر گزارشگری ویژه سازمان ملل به تاجیکستان اعلان وظیفه فوق‌العاده به دلیل سردی در قزاقستان قرغیزستان تجلیل ایتهو را در مرز با تاجیکستان منع کرد سلام بیننده های عزیز نویدی بومدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتون میکنیم امروز 29 نویبر است. مری لولور گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان روز 28 نویبر وارد تاجیکستان شد. سفری خانم لولور تا آخری هفته آینده ادامه میکند. این سفر در پس منظری تنقیدها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت میگیرد. دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سفر امکان میدهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لولور گفته است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگری حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد. با گفته نمایندگی سازمان ملل مری لولور با نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان، کارمندان مسئول سازمان ملل، اعضای جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران ملاقات خواهد کرد. در نظر است گزارشگری ویژه در پایان سفر خود روز 9 دکمبر نشستی خبری برگزار کند. او گفته است از نتیجه سفر خود به تاجیکستان مهم مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفری گزارشگری سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال در پس منظر عملیات حکومتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چند از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظرف، رهبر اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر و حقوق شناس فراموز ایرگاشف بازداشت شده تحقیق پرونده‌شان ادامه دارد. مقامات همواره تنقیدها را درباره پایمال شدن حقوق انسان در کشور رد می کنند. در شهر بودکند قرغیزستان هم مرز با تاجیکستان برگزاری چهارمین های ایدونه را تا 31 دکمبر سال 2023 منع کردند. خدمات مطبوعاتی حکومتی بودکند تصمیم را به درگیری مسلحانه اخیر در سرحد قرغیزستان با تاجیکستان ربط داد. در بیانیه رسمی آمده است قرار با جشنهای سال نو، روز بین المللی بانوان، روز غلبه، روز استقلال، زنگ اخیر و روز بین المللی حمایت از کودکان ربط دارد. مقامات محلی روزهای نزدیک کارهای فهماندهی را شروع میکنند. گفته شده است در خبری شهرداری قرار 22 نویبر امسال با اجرا درآمد. روزهای 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نزاع برخاست. مقامات تاجیکستان درباره کشته شدن بیش از 50 نفر گزارش دادند. رادیو آزادی با تکیه به اطلاعات منابع خود روی خطی 83 کشته شده را ترتیب داد. جانب قرغیزستان از 63 کشته و بیشتر از 200 زخمی گفت. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به سر زدن نزاع و تجاوز مسلحانه متهم میکنند. مقامات شهر اکیباستوز ولایت پالودار قزاقستان بعد یک روز از کار ماندن مرکز برق و گرمیدهی شهر در هوای تا 30 درجه سرد وضع اضطراری اعلان کردند. بنا به اطلاع شهرداری جمعاً در این شهر حدود 130 بنای بلندآشیانه زیست به گرمی ماندند. رسانه ها خبر دادند که روز 28 نوامبر در شهر باغچه ها کار نمی کنند و مکتب ها به آموزش فاصلوی می گذرند. صدمه در مرکز برق و گرمیدهی اکیباستوز 27 نوامبر داده است. این شهر 150 هزار اهالی دارد. قبلا رسانه های این کشور خبر داده بودند که شب 27 و 28 نویبر حرارتی هوا در ولایت اخمولا در شمال قزاقستان یک بار پایین رفته با ایسی سرمای قهرتون شد که ده ها نفره که توسط این کشور به روسیه می رفتند در راه درماندند. آنها اساسا مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان بودند. نجات بخشانی کمیته حالتهای فوق‌العاده بیش از 80 نفر را از راه ها به مکانی گرم جای کردند. غالبان جایزه موسیقی باب در تاجیکستان اعلان شدند. در مراسم پرشکوه روز 26 نوامبر در کاخ سروش دوشنبه برگزار شد. 3 نفر غالب اعلان شدند که یکیش مهاجر افغانستانی بود. جایزه موسیقی باب در تاجیکستان به خاطره باب لیورینگتون نماینده اوجنسی رشد بین المللی بریتانیا راه اندازی شده است. همکارم امیر ایسایف در این مراسم شرکت داشت و گزارش را آماده نمود.
محفل پرشور جوانان در دوشنبه برای دریافت جایزه موسیقی باب. اینجا هم موسیقی راک صدا داد، هم موسیقی ملی تاجیکی. فیض ولید، آوازخوان جوان افغانستانی، یکی از 3 نفر غالبان امسالای جایزه موسیقی باب بود. او 23 سال دارد و چند سال است که در شهر وحدت تاجیکستان زندگی میکند.
6 سال میشه که در عرصه موسیقی فعالیت دارم. گروپ موسیقی ما متشکل از 4 آدم میباشد. همچنین هدف از اشتراک در این برنامه این است که ما تا بتوانیم موسیقی اصیل افغانستان برای مردم تاجیکستان نشان دهیم.
آزمون برای دریافت جایزه موسیقی باب سال پنجم است که برگزار می شود. امسال 16 نفر جوانان از 16 تا 25 ساله از تمام منطقه‌های تاجیکستان برای دریافت این جایزه تلاش کردند. فیض ولی در بخش بهترین نمایش، شهرزاد عبدالله‌زاده در بخش بهترین آواز و گروه بلک بندز در بخش بهترین سرود برنده جایزه شدند. هر یک 5000 سومانی جایزه گرفتند.
این یک آزمونی تماما آزاد، یگان چرچوبی چگویم سخت ندارد، هیچ ندارد. برای چی؟ برای اونکه اونها میتونند با کدام زبانی که خواهند برامند کنند، در کدام موضوعی که اونها درست میشمورند و اون موضوعی که اونها تلاش دارند میتونند اویدی همون موضوع برامند کنند. و پیش از همه ایجادیاتی صنعتی موسیقی.
جایزه موسیقی باب از سال 2017 در تاجیکستان برگزار می شود. جایزه را به یاد باب لیبرینگتون نماینده پیشین آژانسی رشد بین المللی بریتانیا در تاجیکستان گذاشتند. با گفته تشکیل کنندگان، باب با جوانان تاجیک همکاری داشت و برای رشد استعدادها کمک می رساند.
Я с гордостью могу сказать, что выпускники наших концертов.
من با افتخار گفته می توانم که اشتراکچیان آزمون های قبلی ما توانستند در صحنه های روسیه برآمد کنند. صاحب جایزه های آزمون های گولس و وست گولس و غیره بگردند. شرط اساسی این آزمون در آن است که سرودها باید اصلی باشند. یعنی مؤلفان باید خود اشتراک کنندگان باشند.
سالهای اخیر در تاجیکستان آزمون‌های گوناگون میان سرایندگان برگزار می‌شود. تشکیل کنندگان جایزه باب می‌گویند آزمون آنها فرق کننده است و برای به صحنه کلان راه یافتن جوانان لیاقتمند کمک می‌کند.
رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سببی سرازیر شدن یک تاکسی از بالای پل خیابان اسماعیلی سامونی شهر دوشنبه را شرح داد. این نهاد گفت حادثه بعد از ظهر 28 نوامبر رخ داد و محض سرعت بلند باعث صدمه شده است. در این صدمه یک نفر زخمی شده است. وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با پخش اطلاعیه گفت راننده افتوماشینی کیاریو خورشید حلیموف در نتیجه با سرعت بلند در بالای کوپری که خیابان اسماعیل سومانی حرکت نمودند از عهده اداره واسطه نقلیاتی نبرآمده به پنجره آهنی کناری چپی راه برمیخورد و از بلندی 6.5 متر به زمین سرازیر می شود. این یاد می نویسد که هنگام رخ دادن این حادثه یک اتوبوس هم ضرر دیده است. در پی این حادثه یک مسافر افتماشینه تمغه کیاریو جوان دختری 18 ساله ساکن دوشنبه نیز جراحتی جسمانی برداشته در بیمارستان بستری شده است. مقامات سبب های این حادثه را تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های نقلیاتی زیاد رخ میدهند و سالانه صدها نفر در این صدمه ها کشته و زخمی میشوند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامون بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 29 نوامبر را فرا میگیرد.
آخرین نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحانهای ختم کنی مکتب های همگانی و داخل شوی به دانشگاه ها را نظارت میکند. مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخل شوی به دانشگاه ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخل شوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته های بودجوی تحصیل یکی از دیگر هدف های این مرکز می باشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن یک نو گلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگشناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای تاقی چکن خیلی قدیمی بوده، در آن سه نمونه رمزی آریایی ثبت شده است. 29 نوامبر سال 1936 زادروز دلبر قاسمو یکی از معروفترین چهره های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای ملی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم های وقتی زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبو، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابیکوف مؤلف فیلم آب از کجا میآید بود. دکبر سال 2006 دلبر قاسمیوف در دوشنبه درگذشت.
بانک ملی تاجیکستان قربی اسعار خارجی در برابر پول ملی سومونی را چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را امروز 29 نوامبر من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد میکنم. تاجیکستان با یک شرکتی چینی برای بنیاد بیشتر از 50 کیلومتر راه در کشور و با ارزش تقریبا 57 میلیون دلار قرارداد امضا کرده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 26 نوامبر با نشر بیانیه رسمی گفت قرارداد با شرکت چاینا ریلوی وجود روز 25 نوامبر امضا شد. راه را در ولایت سغد می‌سازند. به گفته مسئولان وزارت، شرکت چینی 4 قطعه راهی فرسوده و 9 هموار در ناحیه باباجان غفوروف، خیستورز و کونی بادام را تعمیر و بازسازی می‌کنند. در دایره طرح در ولایت 11 پل نو با درازی 444 متر ساخته می شود، گفتند در اعلامیه. با اختیار چین سپردن طرحهای بزرگ ساختمانی سالهای اخیر، مایه نگرانی از پایبندی سخت تاجیکستان به این همسایه کشوری عظیمش را زیاد کرده است. مادری مدینه بندرینکو، همسری پروی سید رحمانوف یا ابو داوود که به اتهام عضویت در دایش در دوشنبه محاکمه می شود، از مقامات روسیه خواسته است برای برگردانیدن دخترش از تاجیکستان کمک کنند. پروی سید رحمانوف ماه پیش همراهی همسر و 4 فرزندش از ترکیه به دوشنبه استرداد شد. او به تروریسم و اشتراک در جنگ های خارجی متهم است. اکسانا جیلیه و مادری مدینه بندرینکو روز 29 نوامبر گفت برای بازگردانی دخترش از دوشنبه به وزارت کارهای خارجی روسیه مراجعه کرد. او افزود از مقامات تاجیکستان مینادور است که دخترش را از یک جای ناامن تا دوشنبه آوردند، ولی او را باید به روسیه فرستند. با گفته این زن، حالا دختر را از کودکان جدا کردند و او امکان ندارد طفل شیرخورش را پرستاری کند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانسته است که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمارا دوسینوا شماره آن شهروندان روسیه را که بعد اعلان بسیج به این کشور رفتند اعلان کرد. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400 هزار شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320 هزار نفر دوباره کشور را ترک کردند. گفته است دوسینوا در پاسخ به سوال خبرنگاری تنگری نیوز کزه، با گفته او در حال حاضر 100 هزار شهروند روسیه در قزاقستان به سر میبرند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج اعلان کرد. در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند. برخی آنها به گرجستان، قزاقستان و قرغیزستان رفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت نیروهای روسیه در یک هفته گذشته شهری خرسون و 3 محله را در ولایت خرسون 258 مرتبه از توپخانه آتش بارون کردند. او هنگام مراجعت ویدیویی در شب 28 نوامبر از مردم کشورش خواست با سردتر شدن هوا به قطع برق و نارسایی بیشتری آن آماده باشند. نیروهای روسیه اولی همین ماه از ساحل غربی رودخانه دنیپر عقب نشینی کردند، ولی تیرباران و حمله ها به دهه‌ها و شهر خرسون را از ساحل مقابل دنیپر ادامه می‌دهند. حکومت اوکراین هفته گذشته از ساکنان خرسون خواست که شهر را ترک کنند تا از بمب باران امین مانند. ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله‌ها ایستگاه تقسیم آب در شهر میکولایف در شمال و غرب خرسون آسیب دیده است. به قول وی این کار جوهر واقعی آن رفیقان است که روسیه را به دست گرفتند.
نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان شب 28 نوامبر 47 مسافر را از تاجیکستان از سردی نجات دادند. به اطلاع رسمی مسافربری آنها که به سمت روسیه روانه بود در بیابانی سردی قرقنده ویران شد. ماموران نجات قزاقستان آنها را با خوراک گرم تامین کرده اتوبوس را به جای موافق در بردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان به رانندگان هشدار داده است که پیش از سفر حالت تکنیکی ماشین‌های خود را درست‌تر از نظر گذرانند تا به چنین مشکل دچار نشوند. مقامات تاجیک پیشتر گفته بودند که روزی از 3 تا 5 اتوبوس مهاجران را از تاجیکستان به روسیه می‌کشانند. سفر به روسیه با واسطه اتوبوس ارزان است، اما مهاجران باید از 4 روز تا 1 هفته در راه بمانند. آنها حدود ازبکستان و قزاقستان را می‌گذرانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده را موقتاً باز داشته است. دادرس پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدن در اداره امور داخلی شهری وحدت بسنجد. پیرمحمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و ایزالیسه کامل گناه را به دوش گرفت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول مصاحب ما عبدالستار پیرمحمدزاده در جریان مرافعت چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسای شهری وحدت دلیل آورده است. پیرمحمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن از حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده است. عبدالکریم پیرمحمدزاده برادر عبدالستار پیرمحمدزاده روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمانبر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه این نامه را که معلی خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهری وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات میلیسه را بدوش بگیرد. 8-10 روزی عذاب و عقوبت، ایزالیسه کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله وادار کرد که گناهی نکرده را بدوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آن که گویا به رهبر مخالفان موحدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده میکرده باشم زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. موحدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده رد کرد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهگار کرده، جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده، خواهان رهایی آنها شدند.
افغانستان میتواند از بمبست فعلی رها یابد؟ این سوالی اساسی همایش بین‌المللی امنیتی هرات است که باری اول در خارجه و در دوشنبه جریان دارد. در آن راه‌های رسیدن به نظام فراگیر در افغانستان بررسی گشت. کارشناسان مدل‌های گوناگونی حل این مشکل را به میان گذاشتند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. نظیف شهرانی پروفسور دانشگاه ایندیانای آمریکا با اشاره به پایبندی حکومت افغانستان به کمک‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه جهانی گفت: کمک باید از بیرون و قدم به قدم صورت گیرد. نظیف شهرانی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پیشنهادی که ما داشتم سه مرحله داشت. مرحله اولش ساختن یک کمیسیون صلح بین المللی برای افغانستان است که او باید در صدر از او شورای امنیت ملل متحد بوده باشه، در پهلویشان سازمانی های همکاری اسلامی و بعد از او جامعه اروپا و جامعه شانگهای. این چهار نهادی بسیار بزرگ بین المللی، یک اسلامی، دیگرش از جاهای دیگر و از علایق مختلف، اینا باید یک کمیسیونی صلح بین المللی را برای افغانستان بسازند و این کمیسیون میتونه فشارهای لازم بالای طالبا بیاره.
این همایش صبح امروز 29 نوامبر در دوشنبه شروع شده، دو روز ادامه خواهد کرد. در آن اشتراکی حدود 120 نماینده کشورهای منطقه و جهان در نظر است. دادفر سپنتو، وزیر پیشینی کارهای خارجی افغانستان، میگوید مطمئن است که طالبان حکومت فراگیر را در افغانستان قبول ندارند. به قول او شیوه انتقال قدرت در وطنش باید با راه دیگر جریان گیرد و این به اراده سیاسی بستگی دارد.
و اگر چنین اراده وجود نداشته باشد، که تا وجود ندارد با کمال تاسف، مردم افغانستان ناگزیر هستند که به یک مبارزه مدنی و دموکراسی خواهانه به ایجاد یک حکومتی که از اراده مردم، حق انتخاب مردم برخواسته باشد نیاز دارند. قسم قدرت با زور و تفنگ در هیچ جای دنیا نمیتواند پایدار باشد.
فرهاد سلیم، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در همایش گفتگوهای امنیتی هرات تاکید نمود که روندهایی که در افغانستان رخ میدهند با تمامی کشورهای آسیای مرکزی تاثیر میگذارند. بنابر این امنیت و ثبات در افغانستان برای تاجیکستان نهایت مهم است. او رای تامین آرامی در افغانستان را در تاسیس حکومت فراگیر ارزیابی کرده، تاکید نمود که فعال گشتن و افزایش یافتن اعضای گروههای تروریستی در قلمرو افغانستان باعث نگرانی ما شده است. مسئولین حکومت طالبان در افغانستان با پرسش رادیوی آزادی در مورد گروه های هروس افغان و تشکیل حکومت همشمول پاسخ ندادند، اما قبلا آنها گفته بودند که افغانستان تهدید به هیچ کشور نیست. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا به سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان میگذشت. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت وقت افغانستان قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در این بین تلاش رهایی از بن‌بست ادامه دارند.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دادو گرفتی بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از اول سال 2022 افزوده است. بخش قرغزی رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده که از کشورهای منطقه به روسیه و یا برعکس چی بردن و چی آوردن. پس از حمله تجاوزکارانی ارتش روسیه به اوکراین، اکثر کشورهای غرب صادرات محصولات زیادی تکنیکی و برقی را به مسکو بس کردند. صدها شرکت باربر فعالیت خود را در قلمرو این کشور منع نمودند. اینچنین برای خریدن و آوردن چنین تجهیزات به روسیه معاملات مالی توسط بانک‌ها محدود گردید. من میرزا نبیلی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب افزایش بردن تجهیزات برقی و کامپیوتری از قزاقستان به روسیه هم همین بوده است. متخصصان ساحه میگویند تاجران قزاق در واقع از کشورهای دیگر مال و محصولات زیاد خریده به روسیه انتقال میدهند. آژانس بلومبرگ در آخر ماه اکتبر امسال با نشر تحقیقات گفت قزاقستان از بازار اروپا تجهیزات معیشی به مثل ماشین‌های جامشویی و یخدان را بسیار می‌خرد. به نوشته رسانه انتقال این تجهیزات از آستانه به مسکو هم زیاد شده است. آژانس مالی و اطلاعاتی آمریکا از کمبود تجهیزات معیشی در بازارهای روسیه خبر داده، همزمان تاکید کرده است که اسباب‌های ریکسپورت یا از کشور دوم وارد شده در مسکو احتمال با هدف‌های نظامی استفاده می‌شوند. قبلا منصبداران غربی اعلام کرده بودند که در تانک‌های روسیه بعضی از قسم‌های یخدان و ماشین‌های جامشویی آشکار شده است. برای مثال ماه سپتامبر رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اظهار داشت که در تجهیزات حربی روسیه میکروچیپ یا میکروسخمه های اسباب های روزگار استفاده شده است. وزیر امریکا جین رایموند هم ماه می عین همین گپ را تکرار کرد. طبق حسابات کمیته آمار ازبکستان در 8 ماه سال 2021 دادو گرفتی مال و محصولات با روسیه 4.4 میلیارد دلار تشکیل داده است. این رقم در همین دوره امسال به 5.6 میلیارد دلار رسیده. از اول سال این نشان داد بیش از 27% افزوده است. دادو گرفتی تاشکند با مسکو بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. جالب این است که همزمان واردات مال و محصولات از چین به ازبکستان افزوده است. اگر بیشکک سال گذشته به مسکو 1 تن مواد آرایشی فرستاده باشد، امسال حجم آن به 50 تن رسید. صاحبکاران قرغیزستانی صادرات محصولات آرایشی زنانه را در یک سال اخیر از 8 تا به 260 تن زیاد کردند. صادرات شامپون و صابون هم از قرغیزستان به روسیه به طور بی سابقه افزوده است. در عین زمان حجم واردات همین محصولات به خود قرغیزستان هم زیاد شده است. مقامات تاجیکستان آمار نوی دادو گرفتی مال و محصولات را با روسیه آماوی نکردند. معمولا در سامانه این نهاد نشاندادهای پیشینه نشر می شود. رسانه های تاجیکستان و روسیه از افزایش دادو گرفتی مال و محصولات میان دو کشور خبر دادند. ضمن ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه می سال روان در مسکو گفته شد که در 3 ماه دادو گرفتی دو کشور 70% زیاد شده است. ماه ایون هنگام دیدار نوبتی رحمان و پوتین در دوشنبه گفته شد که دادو گرفتی دو کشور در 5 ماه 50% افزود. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان هنگام سفرش به مسکو گفت در دوام 8 ماه اخیر تجارت بین دو کشور 40% زیاد شده است. بنا به آمار وزارت رشد اقتصاد روسیه، حجم دادو گرفت با تاجیکستان در 8 ماه 922.6 میلیون دلار برابر بوده است. این نشان داد 22% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. خدمات گمرک کشور حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه را در 9 ماه 1.22 میلیارد دلار گفت، اما قسم زیادی این مبلغ به واردات و همگی 66 میلیون دلار به صادرات مال و محصولات راست می آمده است. قسم زیادی محصولات صادراتی تاجیکستان را به روسیه طلا، نقره، آلومینی، اصل و سنگ های دیگری گرانبها و سیاه تشکیل می دهد. احتمال سال روان صادرات این محصولات باز هم بیشتر می شود. همچنین از کشور به روسیه میوه های تر و خشک و پخته می برند. مسکو از دوشنبه بعضی از نوع های ماشین و قسم های احتیاطی را هم می خرد که این بیشتر ری اکسپورت است، یعنی از کشور دیگر به دوشنبه و از اینجا به روسیه صادر کرده می شود. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان بهادر رحیمزاده ماهی می در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفت امسال کشور در حجم کلان محصولات مثل تخم، میوه خشک، سبزی، انگور، کرم، مغز و لیمون را صادرات خواهد کرد. به گفته او در بین کشورهایی که این محصولات را می‌خرند روسیه در جای اول قرار دارد. افزایش داد و گرفت با روسیه به منفعت کشورهای آسیای مرکزی است، ولی فایده ای که میتواند به تحریم این کشورها پایان یابد. کشورهای غربی هشدار دادند که نسبت دولت هایی که به روسیه یاری میکنند چاره های جدی خواهند اندیشید.
باز آمدم با شعر عاشقانه بحری شما، بحری شما خانم بسه ترانه در دل مرا، عشقی بهار در سر مرا، هوای یاد موجی سرود تازه یک بحری به ترانه. من در وفای مهر و عشق، من با شما یام زنده یام، در زندگی پاینده یام. خوش آمده، خوش آمده بر منزلی نور و ضیا، خوش آمده، خوش آمده. هر لحظه از عمر ما غنیمت است، غنیمت است، چون عاشقی تو دونما. خوش آمده، خوش آمده. من در وفای مهدوی، من با شما یان زنده یم، در زندگی پاینده یم. آمدم، 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 باز آمدم. با حواس، با سرود، با درود، با همه عرض و اومه. دل من، دل من، دل من، دل من کرد صدایه. اومده باز، اومده، اومده، اومده با اومه بر محفل من، خوش اومده، خوش اومده.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یابید.
روزنامه‌نگار زرق بیگ سعید امینی که به 7 سال زندان محکوم شده است در نامه‌ای از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است حکمش را بازبینی و بیکار کند. وی تحقیق پرونده و مرافعه‌اش را در دادگاه ناحیه‌ای اسماعیل سامونی پایتخت یک جانبه و نوپورا نامیده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. دادگاه ناحیه‌ای اسماعیل سامونی ماه اکتبر امسال خبرنگار 38 ساله را به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار کرد. خودش گفته است به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست. هر دو سازمان نیز هر گونه همکاری را با زرق بیگ سعید امینی رد کردند. نامه زرق بیگ سعید امینی 16 نویبر دستی نوشته شده است. رادیو آزادی نسخه آن را 24 نویبر گرفت. در نامه از دادگاه شهر دوشنبه خواسته شده است با نظر داشتی موجود بودن دو خوراگی های زیاد در رفتی تفتیش پیشکی و سودی، آماده همکاری بودن من با مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق علیه گروه های افرادگرا و تروریستی حکمی سودی ناحیه اسماعیل سامونی بازبینی و بیکار کرده شود. در گذشته نامی زرق بیگ سعید امینی در پی بحث هایش با پیروان گروه های تندرو رسانه شده بود. او با اعضای دایش در باره درگیری در خاورمیانه و استفاده از زنان و کودکان در این نزاع در اینترنت بحث میکرد. میگوید چند دفعه تهدید هم گرفته است. خبرنگار زندانی در ادامه افزوده است تفتیش و محاکمه پرونده یک طرفه یا نوپورا بود و دادرس دلیل های پیشنهادیش را به اینو بد نگرفت و نامی شاهدی نامبرده رو در حکم نوشت. به این سبب طلب کرده است حکم رو دیگر کنند. زرق بیگ سعید امینی ماه ایول امسال دستگیر و ماه اکتبر به زندان محکوم شد. حکم او واکنش های بین المللی را به بار آورد. سازمان امنیت و همکاری اروپا حکمش را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان دانست و کمیته دفاع از خبرنگاران آزادیش را خواست. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با سخنهایش در شبکه های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می شد که تلاش دارد حقیقت ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زرق بیگ سعید امینی بارها به منطقه نیزو در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سال‌های اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. محاکمه دیگران ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش در هندوستان برنده مدالی برنجی گردید. جام جهانی فوتبال در قطر با اشتراک 32 دسته در 8 گروه جریان دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. نوروز کریمزاد ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی کورش که از 24 تا 28 نویبر در شهر پونه هندوستان برگزار شد در وزن تا 73 کیلو برنده مدالی برنجی گردید. در این وزن ایلیاس پاکدلی ایرانی که در دور نهایی به نماینده کره جنوبی جیو کوان دست بالا شد مقام اول را کسب کرد. نوروز کریمزاد و پهلوان ازبکستانی غالیب سلیمانوف جایهای سوم را صاحب شدند. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را باز دو ورزشگر محمد رضا قوتوف و فرخ محمودوف نمایندگی کردند. قوتوف در وزن تا 60 کیلو و محمودوف در وزن تا 81 کیلو در دور چهاریک نهایی مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت کورش در قسم شمالی تاجیکستان معمول است و افزود
اون کورش که در شمال جمهوری ما وجود دارد میان به میان گوشتین میگیرند و قوازمایی و یا از قوازمایی گوشتین میری کمتر فرق دارد، فقط قوازمایی از میان به میان سر میشد و گوشتین ملی تاجیکی ما چخیرگی در بسیاری جایهای جمهوری تاجیکستان وجود دارد وای تمام حرکت های گوشتینی سامبو و دزودو فقط از میانبان پایان به دست گرفتن اجازه داده میشد و دیگر تمام حرکت ها تمام هیلا و نیرنگ ها در این وجود دارد.
ضمناً پهلوانان مشهور تاجیک برادران رستم و رسول باقیف ها در رشته گوشتی کورش در شهری تاشکند به عنوان قهرمان جهان دست یافتند. خبری دیگر، 28 نوامبر در روز نهم جام جهانی فوتبال در قطر 4 بازی دور دوم در گروه های جی و ایچ دایر گردید. در گروه جی بازی کامرون با سربیا با حساب مساوی 3-3 به آخر رسید. برزیلیا با شویتسریا با حساب 1-0 پیروز شد. در گروه ایچ کوریای جنوبی از گانا با حساب 2-3 شکست خورد. پرتغالیا اوروگوئه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. همین طریق در گروه جی برزیلیا با کسب 6 امتیاز در جای اول است و پیشکی به دور پلی آف راه پیدا کرد. شویتسریا با کسب 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. کامرون و سربیا که 1 امتیازی گرفتند متناسبا جایهای 3 و 4 را اشغال می کنند. در گروه ایج منتخب پرتغالیا با کسب 6 امتیاز پیش صف است. دسته کریستیانو رونالدو نیز پیشکی به دور هشتک نهایی راه یافت. گانا با 3 امتیاز مقام دوم را صاحب شده است. کوریای جنوبی و اوروگوئه با کسب 1 امتیازی متناسبا جایهای 3 و 4 را از آن خود کردند. به این ترتیب در جام جهانی فوتبال در قطر در 9 روز مسابقات از 64 بازی نصفش یعنی 32 تاش برگزار شد. 23 بازی با پیروزی یکی از دسته ها خاتمه یافت. 9 دیدار با حساب مساوی یا برابر به انجام رسید. همگی 81 گل زده شد. 29 نوامبر 4 بازی دور سیوم در گروه های A و B برگزار می شود. نخست در گروه A اکوادور با سنگال، نیدرلند با قطر بازی می کنند. سپس بازی ها در گروه B میان تیم های ایران، ایالات متحده آمریکا و ویلز انگلیا برگزار می شوند.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشد نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی سپردم امتحان شبهای سردی به صدایی بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از دردار بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران
ولایت خطلان یک زن جوان مشگونه بگمتوه را با جرم قتل بی‌رحمانه خوشتامانش به 18.5 سال زندان محکوم کرد. و دوگانه او مدینه نور محمدزاده را برای کمک در این کشتار به 17.5 سال روانه زندان کرد. و یک هفته پیشتر از این در ناحیه فیض‌آباد خوشدامن بی بی کلان نظیر و برای به خودکشی رسانیدن کلینش به 7 سال زندان محکوم شد. متاسفانه وقتهای آخر جنجال های خشونتبار میان خوشدامن و کلین افزایش یافته است. سبب و علت ها و عامل های این کشتار و خشونت کلین ها و خشونتبار ها چی است؟ این است موضوع برنامه گپی آزاد و مهمانان ما معظمه قادر و وکیل مدافع از خارجی تاجیکستان و مهین بانو دولت و خبرنگار که در این مسئله چندین تحقیقات ها انجام داده است. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی میکنید. و شروع میکنیم به سوال اول. اگر در گذشته کلین ها خود را به دریا می انداختن، می آویختن، حتی با کودکانشون، ولی حالا به دست خنجر می گیرن. خانم معظمه قادر و از شما شروع میکنیم، چرا کار به اینجا کشیده شده است؟ مرحبا.
سلام علیکم آقای میرزانیدی و به بینندگان شما. خوشتومن ها چطوری که هست همون خوشتومن ماندگی هستن. سالهای سال 20 سال 30 سال پیش خوشتومن ها همون ماندگن و فکر عقیده اونها نیست چنین ماندگی است، لیکن از سبب اون که تکنولوژی پیش رفته است، اینترنت پیش رفته است، عروس ها یعنی که کلین ها باشد پیشتر رفته هستن. یکی از سبب ها رو من داریم میبینم. دویوم سبب اون است که اونها از قانون، از حقوقهای خود خبر ندارن.
خانم مهین بانو دولت و شما چی نظر دارید در رابطه به همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟ مرحبا.
خوب اینجا گفتند که مثلا یکی از این ندونستن حقوقهای خودشون است که زنها نمیدونند که عاقبت خودکشی به چی ورده میرسونند. من فکر میکنم که اونها میدونند و خاطری که از طریق رسانه ها، از طریق خبرها میدونند که هر نفری که دست به خودکشی میزند، یعنی که به کوچکترین جنایت اونها به جوابگری کشیده میشوند، ولی وقتی که اونها زیر تاثیر سخت روانی قرار میگیرند، اونها علاقه از اداره کردن خودشون بیرون میشوند و خودشون رو اداره کردن میتوانند و فکر میکنم که یگانه رو همین چیپیان یگانه تسکین دل خودشان همین کار را پیش میگیرند.
ولی به نظر شما یعنی این راه حل است مگر دست به کار
بودن؟ راه حل نیست. ما مثلا ما هر وقتی که ما صحبت میکنیم و در تجربه هم بود که تا این وقت ما تمام زنهای صد گوناگون خاطر من صحبت داشتم، یگان زنی نبود که مثلا در اولای خشونت نباشد، یگان زنی نبود که زندگی او به خشونت مثلا تو سالهای دور دوام کرده باشد. یعنی که این چی را افاده میکرده؟ این افاده میکنه که همه وقت خشونت در اولا وجود دارد، ولی تو سطحی که زن به دست کشی و آدم کشی دست میزند، زن به فرزند کشی دست میزند، این خیلی چی بیم دردی سختی هم جمعه است هم زنهای ما است.
بله تشکر. حالا تا این لحظه صحبتمون شما نظراتون را به طور عمومی بیان داشتید، ولی اگر خانم معظمه قادر و اگر شما خودتون رو به جای خوشدامن گذارید، چی میگویید در این وضع خشونت و کشاکشا و این چیزا؟
اگر من خود رو به جای خوشدامن گذارم، یعنی من خوشدامن، حالا من خوشدامن نشده هستم، اگر که من خوشدامن شدم، من کوشش میکنم دخالت نکنم به حیات مستقلانه فرزندان. من کوشش میکنم اونها علاهیده زندگی کنن، یعنی که خیش تباری من از چی از طرفی من چی از طرفی کلین باشد یا اینکه داماد باشد، با اونها دخالت نکنن.
یعنی که شما دخالت نمیکنید؟ بله مهین بانو، بله البته شما کلین خانواده هم هستید، از این دیدگاه به این مسئله چی نظر دارید؟
من میخوام که از همون سابقه کاری دارم در اینجا صحبت کنم. مثلا حالتی بود که کلین در تاجیکستان، کلین در اروپا است، خوشتامن در تاجیکستان، ولی توانست که تاثیر منفی خود را به زندگی همون پسرش رسوند. یعنی که مسافه ها و یک جا بودن و این چیزا فکر میکنم تاثیر کمتر تاثیر میرسوند که به زندگی دخالت کنه. ولی نفری که مادری که من عزت نفس مادر رو نمیرسم، ولی که کسی که در ضمیرش همین چیز هست، فکر میکنم نوابسته از مسافه ها و تاثیر منفی خودشه به اویله میرسوند.
بله تشکر. اگر چه ما حالا درباره حمله کلین ها به خوشتامان مثال آوردیم، در عمل حادثه های اذیت کلین از طرف خوشتامان هم و نزدیکان داماد خیلی زیاد به چشم میخوره. خانم جوان که بعضن از خانه پدر بیرون نشده است، مستقیما بعد ختم مکتب به شوهر داده میشود. در آیله نو با او مثل خدمتگار مناسبت میکنند و اگر به پدر و مادر شکایت نماید، با او مشورت میدن صبر و تحمل کنند. اخیراً در دادگاه ناحیه فیض‌آباد خوشتامنی را برای به خودکشی رساندن کلینش به مدت 7 سال از آزادی محروم کردند. مناری عبدالفتاح خود را به 26 ضربه کار به هلاکت رسانید. همین طریق کلین های زیادی در صحبت با وکیلان مدافع شکایت کردند که خوشتامن در خانه نه مثل یک مادر بلکه همچون یک جنرال فرمانده عمل میکند. شما به این چی نظر دارین؟ مرحمه.
من در برنامه خود یعنی که مسئولان دین رو فریاد کرده بودم پیشتر، حتی در دین گفته شده است که کلین رو نباید همچون غلام قبول کنید. یعنی که اگر کلین عهده‌دار نیست که خدمت خوشدامن و دیگر اولاد شوهرش رو کند، او میتواند تنها خدمت شوهرش رو کند. اگر در همه حالته که اگر او خدمت کردن نخواهد به شوهرش، میتواند گفت که برای من خدمتبار کار بکن. لیکن در جامعه ما باشد این رو عموماً نمیپذیرند.
مهندانه، شما به حرف کلینا که میگوین خوشتامنا مثل جنرال در خانواده هستن، چه نظر داره؟ چه میگوی؟
من تو اندازه طرفدار هستم، چون که ما مادران را احترام میکنیم. همه ناز و همه چی گویم، همه ناز و چیزی که اونا دارن ما بالای دیده میگذاریم، ولی که حالتهایی میشود که از یک چی گویم نقطه نو چیز مثلا اویلا ویران میشود. و
شما حالتها میگوید خیلی به طور عمومی است، میتونید گوید که این حالتها چی هستن که کار به اینجا کشیده میشد؟ میتونید مثال بیارید؟
اگر ما مثال گیریم، مثلا یک مادر میخواهد برای پسرش کلین 18 ساله گیرد. مادر 45-50 ساله، ولی اون میخواهد که همون کلین کردگیش باید در سطح او دانش داشته باشد، در سطح او تجربه کاری داشته باشد. این چیزهایی هستند که با بیرونی اویلا میآورند میرسونند. مثلا پسر از در میبرد، زنی توی کار نمیتونه، زنی توی عملا نمیتونه، زنی توی تازه کار نیست. ای همه این چیزا به همین آورده میرسوند که همون پسر از همون گپی پیوندانش، از همون چیزا بیم که بلاب میاید و میگد وی بگذار همین زن همه جواب شدی، همون از همین گپی اولاد هم خلاص شدم و از همون چی گویم کشمکشی لفظی هم خلاص شدم. این چیزا هستم.
فهمو. تشکر زیاد به هر دوی شما و حالا شما رو دعوت میکنم در باره نظر مردم که در همین موضوعی که بحث داریم چی است، توجه شما رو به یک پرسش سرای رادیو آزادی جلب میکنم که در عرفه صحبت حاضر داری شده است و سپس صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحمه.
خرای شاد دایده با شوهر نتن با چوشون هم در مقصد اویلدار نکنن. سروستیمه شیده میاین مقصد میگن که ما کلین میکنه، ما خمو نشون میته، ما رنگ دختر ما نکه وقتی میبرن گپوشون دیگه میشود. ای همه ده همین دختر رو با وایه خشوب رسن کورا یاد بگیرن با شوهر بکن ممکن ندیگر فهمی شوهی ای برای که یوشی های
اگه ای بچه ها زویسیمه که این موبایل دمی بچه ها سوز باشه کلین چطومان سوز باشه گپ بچه های اول دای بچه های مدارش
همی سلطنیت میکنه ایسی زن شد؟ خیلی پرابلیم چی اساسی؟ کمبودی میشد اخی کمبودی شوه ای طرف کلین باشه که پسر باشه خیلی صبر و طاقت کردم در کار نیکی سبوکی کنی بعد گپا گوش نکنی خیلی ممکن باید اگون کاری چی اویلا در میشه اخی های اقتصادی هم خیلی بگم شهوارش کار کنه اگر مثال یا کار نکنه مثال کم بود یا خیلی اویله دمیشه بکنه
هش شمانو دیگر بودن و حضیر و دیگران اکثریت کلین ها یوشن حضیر مثال کارو باری مثال خونه را نمیتونه نخلیشه خلیش یوشای اقلش مثال نمیگیره در بعضی کارهای زندگی یا خیلی خشتمانی هست که اصابش مثال نمیبرداره برای فهموندن کلینه که بچه میروز مثال ایخل نمیشه ایخل کردن در کن ایخل مثال قرض رفتار و ششتن و گفتار و حرمت عزت کلان ساله و حرمت عزت شوهر شد
بسیار وقت در باری خشتمانو های باری خشتمانو خشتمانوی جوی نواتن بسیار کروشون در همی خشتمانو چی میکنن کلینه رو غمیتن یا خاطر بچه و دختر حدش بینواد نیستن جرس یا دیگه برمیکنن خیلی زندگیشو میره ولی که در موبایل کلونو رو با چی هستن
با کدام سبب خواهم میتن که یه نقش شما رو
خیلی اینه بچه هاشون در بسیارشون رشت میبرن بسیار آدم های همی خشتومانو رش میبرم سیولی برای روی همه زندگیشون پرابلم خیلی سر میشد از زندگیشون.
صحبت سر راهی ساکنان دوشنبه بود و خانم معظمه قدیر و نظر شما در رابطه به همین حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
رشک میبرم. این رو ببینین، اگر که یک خونه پرنده باشد، در همون خونه پرنده سیوم پرنده که ورود شد، البته باید خونه بیرون میشود. در تاجیکستان ما هم چین هست. یکی از سبب های اساسی در اون هست که فعالیت ناکامل تشکیلات هایی که کار بزنها کار میکنند، فعالیت ناکامل دارن. این را میخواستم ده. کمک های پسیخالوگی رسانده نمیشود. در عموم کمک های پسیخالوگی رسانده نمیشود. این در اروپا در جایی که من استقامت دارم، مثلا کمک های پسیخالوگی از بخچه ها سر میشود. در مکتب سه پسیخالوگ کار میکنه. هر یک در شرایطی خودش علویده هست است. پسیخالوگی پدگوگی علویده هست است. پسیخالوگی اویلوی علویده هست است. پسیخالوگی شخصی علویده است. لیکن در ما مشاهده کرده نمیشود. اون تشکیلات هایی که کار میکنند، بخشش من کم ترچه کردن، تشکیلات هایی کار بازن ها کار میکنند، فعالیت اونها فلج شده است. من چنین گفته میتونم. در نام هست البته. اونها گرانت ها میگیرند. لیکن فعالیت ترینینگ ها کم هست.
تشکر. محیلا بانو دولت و شما به حرفای معظمه چی میگویی؟ نظر شما چی است؟
من پیش از همه نظر ما وابسته به همون و یا گپ زنم، اگر وابسته به همون نظری
ساکنان حالا صحبت داشتم.
بله، اونجا و اونجا بود که مثلا میگد که اگر بچه نخواهد اویلا ویرون نمیشه، لیکن متاسفانه این چیز نیست و بچه نه همیشه مرد همون همسر نه همیشه میتواند که اویلاش رو اداره کند. در تجربه این چیز نشان داد که مثلا قوه های بیرونه می تواند که همون جهت روانی مرد را دیگر کند و از اویلا دست کشد، از زن فرزندش دست کشد، بازم به همون خاطر قوه های بیرونه. و سبب اساسی دیگری که به همین چیزا می آورد این وضعی پست اقتصادی است که این چیز پوشیده نیست و هر چیزی که در اویلا سر می زند، هر نیزایی که کوچکترین نیزایی که در اویلا می خیزد، این همون بازم همون وضع بد اقتصادی است که مثلا مرد چیزی لازمه ای که باید روی دسترخوان گذارد زن، مرد آورده نمیتواند و این مثل نیزا میارد و جدایی.
تشکر.
و وابسته به سخنهای اپای معظمه همین را گفتنی هستم که اینا قید کردن که تشکیلات های جمعیتی هستند که کربریشون کمتر است. و چند پیشتر، تقریبا یک هفته پیشتر، یک صحبتی هم در سمونه ما به نشر رسید که زیاده از 2,500 نفر زیر خشونت قرار داشتن مراجعت کردن و تقریبا به 1,500 آنها و مصلحتی روانی داده شده است.
بله، یعنی که آمارهای گوناگون حالا وجود دارد و بینندگان عزیز صحبت گپ رادیو آزادی، گپ آزاد را تماشا دارید که با تشنج افزاینده میان کلین و خشتومان بخشیده شده است. پدیده ای که سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان ظهور نموده است. خانم معظمه قادر و کارشناسان میگن که یکی از مشکلی دیگری که سبب مناقشه در خانواده تاجیک سر میزند در نبودن مرد خانه یا شوهر میدانند. زیرا وقتی مرد خانه را سراغ میکنند یا در روسیه و یا در قزاقستان است، یعنی در غربت است. سوال ما این است که نبودن مرد میتواند باعث ناراضگی در خانه و خصوصا کلین با خوشتامان شود؟
بله، این 100% درست هست. این یکی از معماها و پرابلمها ما در همین هست. در اکثریت مسئله هایی که من جمع کرده هستم گفته نمیگذارم در اینجا کدام کشتار شده است در اونجا، یا اینکه زن دویم دارن مرد ها، یا اینکه در مهاجرت قرار دارن و این باعث جنگ و جنجال و کشتار نفهمی ها در اویلا می شود.
نبودن مرد در خانه واقعا هم این چیز هست، به خاطر که وقتی که مرد نمی داند که در خانه چی می گذارد و پیوندانش به او چی خبر می رسونند و او همون را فکر می کند. فکر می کند که چیزی که پیوندان او گفتند درست گفتند و او همون را منبع می کند و فشار می آورد بالای زن، برای که خودش نبود چیزی واقعی را نمیدوند. وضع خیلی نگرانی کننده است، چون که هرچند ما می نیسیم، هرچند ما می گویم، مثلا در نزدیکترین پیوندمون، هرچند که ما می بینیم در نزدیکترین پیوندمون ما خشونت رو می بینیم.
روحانی و ملاها در تاجیکستان در حل همین مناقشه ها تا کدام اندازه جدی به نظر می رسد؟
فکر می کنم که فکر میکنم نه. مثلا جامعه ما جامعه سنتی هست و این گپی مولا خوبتر است. نقصتر می رسد. قبول دارن نقصتر به خاطر که وقتی میگن او بال است و دیگر چیزا. این چیز علاقه در پسیخالوگی همون و انسان باید شدگی است. سبت شدگی است. و میگوید که همین کارا نکنم که مثلا زیدی دینی من است یا که زیدی مذهبی من است.
تشکری زیاد و بینندگان گرامی در همین جا برنامه ما با پایان میرسد و مهمانان ما معظمه قادر و وکیل مدافع از خارج تاجیکستان و مهینه بانو دولت و خبرنگار بودند. تشکر برای توجهتون. اگر برای حل مثبت مسئله پیشنهادی دارید با آدرس ما azadi.org بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
سرخط خبرها. سفر گزارشگری ویژه سازمان ملل به تاجیکستان. اعلان وظیفه فوق‌العاده به دلیل سردی در قزاقستان. قرغیزستان تجلیل ایتهو را در مرز با تاجیکستان منع کرد. سلام بیننده های عزیز، نوید بومدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 29 نویبر است. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد وابسته به حامیان حقوق انسان، روزی 28 نویبر وارد تاجیکستان شد. سفری خانم لولور تا آخری هفته آینده ادامه میکند. این سفر در پس منظری تنقید ها از محدود شدن آزادی ها در تاجیکستان صورت میگیرد. دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سفر امکان میدهد که وضع مدافعان حقوق انسان، نگرانی ها و چالش های اساسی جامعه شهروندی در کشور بررسی شود. مری لولور گفته است دقت اساسی را به تطبیق اعلامیه مدافعان حقوق انسان و سندهای دیگر حقوقی بین المللی روانه خواهد کرد. با گفته نمایندگی سازمان ملل، مری لولور با نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان، کارمندان مسئول سازمان ملل، اعضای جامعه شهروندی، حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران ملاقات خواهد کرد. در نظر است گزارشگری ویژه در پایان سفر خود روز 9 دکمبر نشستی خبری برگزار کند. او گفته است از نتیجه سفر خود به تاجیکستان مهم مارس سال 2024 به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌دهد. سفری گزارشگری سازمان ملل به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تنقیدها از محدود شدن حقوق انسان زیاد است. امسال در پس منظر عملیات حکومتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و چند از آنها برای سالهای دراز به زندان محکوم شدند. اینچنین چند حامی حقوق از جمله منوچهر خالق نظرف، رهبر اسوسیاسیون حقوق شناسان پامیر و حقوق شناس فراموز ایرگاشف بازداشت شده، تحقیق پرونده‌شان ادامه دارد. مقامات همواره تنقیدها را درباره پایمال شدن حقوق انسان در کشور رد میکنند. در شهر بودکند قرغیزستان هم مرز با تاجیکستان برگزاری چهارمین های ایدونه را تا 31 دکمبر سال 2023 منع کردند. خدمات مطبوعاتی حکومتی بودکند تصمیم را به درگیری مسلحانه اخیر در سرحد قرغیزستان با تاجیکستان ربط داد. در بیانیه رسمی آمده است قرار با جشنهای سال نو، روز بین المللی بانوان، روز غلبه، روز استقلال، زنگ اخیر و روز بین المللی حمایت از کودکان ربط دارد. مقامات محلی روزهای نزدیک کارهای فهماندهی را شروع میکنند. گفته شده است در خبری شهرداری قرار 22 نویبر امسال با اجرا درآمد. روزهای 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان نزاع برخاست. مقامات تاجیکستان درباره کشته شدن بیش از 50 نفر گزارش دادند. رادیو آزادی با تکیه به اطلاعات منابع خود روی خط 83 کشته شده را ترتیب داد. جانب قرغیزستان از 63 کشته و بیشتر از 200 زخمی گفت. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به سر زدن نزاع و تجاوز مسلحانه متهم میکنند. مقامات شهر اکیباستوز ولایت پالودار قزاقستان بعد یک روز از کار ماندن مرکز برق و گرمیدهی شهر در هوای تا 30 درجه سرد وضع اضطراری اعلان کردند. بنا به اطلاع شهرداری جمعاً در این شهر حدود 130 بنای بلندآشیانه زیست به گرمی ماندند. رسانه ها خبر دادند که روز 28 نوامبر در شهر باغچه ها کار نمیکنند و مکتب ها به آموزش فاصلوی میگذرند. صدمه در مرکز برق و گرمیدهی اکیباستوز 27 نوامبر داده است. این شهر 150 هزار اهالی دارد. قبلا رسانه های این کشور خبر داده بودند که شب 27 و 28 نوامبر حرارت هوا در ولایت اخموله در شمال قزاقستان یک بار پایین رفته با ایسی سرمای قهرتون شد که ده ها نفره که توسط این کشور به روسیه می رفتند در راه درماندند. آنها اساسا مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان بودند. نجات بخشانی کمیته حالت های فوق العاده بیش از 80 نفر را از راه ها به مکانی گرم جای کردند. غالبانی جایزه موسیقی باب در تاجیکستان اعلان شدند. در مراسم پرشکوه روز 26 نوامبر در کاخ سروشی دوشنبه برگزار شد. 3 نفر غالب اعلان شدند که یکیش مهاجر افغانستانی بود. جایزه موسیقی باب در تاجیکستان به خاطر باب لیورینگتون نماینده اوجنسی رشد بین المللی بریتانیا راه اندازی شده است. همکارم امیر ایسایف در این مراسم شرکت داشت و گزارش را آماده نمود.
محفل پرشور جوانان در دوشنبه برای دریافت جایزه موسیقی باب. اینجا هم موسیقی راک صدا داد، هم موسیقی ملی تاجیکی. فیض ولید، آوازخوان جوان افغانستانی، یکی از 3 نفر غالبان این سالای جایزه موسیقی باب بود. او 23 سال دارد و چند سال است که در شهر وحدت تاجیکستان زندگی میکند.
6 سال میشه که در عرصه موسیقی فعالیت دارم. گروه موسیقی ما متشکل از 4 آلمان باشد. همچنان هدف از اشتراک در این برنامه این است که ما تا بتوانیم موسیقی اصیل افغانستان برای مردم تاجیکستان نشان دهیم.
آزمون برای دریافت جایزه موسیقی باب سال 5 است که برگزار می شود. امسال 16 نفر جوانان از 16 تا 25 ساله از تمام منطقه های تاجیکستان برای دریافت این جایزه تلاش کردند. فیض ولی در بخش بهترین نمایش، شهرزاد عبدالله‌زاده در بخش بهترین آواز و گروه بلک بندز در بخش بهترین سرود برنده جایزه شدند. هر یکی 5000 سومونی جایزه گرفتند.
این یک آزمونی تماما آزاد، یگان چرچوبی چیگویم سخت ندارد، هیچ ندارد. برای چی؟ برای اونکه آنها میتونند با کدام زبانی که خواهند برامند کنند، در کدام موضوعی که آنها درست میشمورند و اون موضوعی که آنها تلاش دارند میتونند اویدی همون موضوع برامند کنند. و پیش از همه ایجادیاتی صنعتی موسیقی.
جایزه موسیقی باب از سال 2017 در تاجیکستان برگزار می شود. جایزه را به یاد باب لیورینگتون نماینده پیشین آژانس رشد بین المللی بریتانیا در تاجیکستان گذاشتند. با گفته تشکیل کنندگان، باب با جوانان تاجیک همکاری داشت و برای رشد استعدادها کمک می رساند.
Я с гордостью могу сказать, что выпускники наших концертов.
من با افتخار گفته می توانم که اشتراکچیان آزمون های قبلی ما توانستند در صحنه های روسیه برآمد کنند. صاحب جایزه های آزمون های گولس و وست گولس و غیره بگردند. شرط اساسی این آزمون در آن است که سرودها باید اصلی باشند. یعنی مؤلفان باید خود اشتراک کنندگان باشند.
سالهای اخیر در تاجیکستان آزمون‌های گوناگون میان سرایندگان برگزار می‌شود. تشکیل کنندگان جایزه باب می‌گویند آزمون آنها فرق کننده است و برای به صحنه کلان راه یافتن جوانان لیاقتمند کمک می‌کند.
رئیسیت وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه سببی سرازیر شدن یک تاکسی از بالای پل خیابان اسماعیل سامونی شهر دوشنبه را شرح داد. این نهاد گفت حادثه بعد از ظهر 28 نوامبر رخ داد و محض سرعت بلند باعث صدمه شده است. در این صدمه یک نفر زخمی شده است. وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با پخش اطلاعیه گفت راننده افتوماشینی کیاریو خورشید حلیموف در نتیجه با سرعت بلند در بالای کوپری که خیابان اسماعیل سامونی حرکت نمودن از عهده اداره واسطه نقلیاتی نبرآمده به پنجره آهنی کناری چپی راه برمیخورد و از بلندی 6.5 متر به زمین سرازیر می شود. این یاد می نویسد که هنگام رخ دادن این حادثه یک اتوبوس هم ضرر دیده است. در پی این حادثه یک مسافر افتماشینه تمغه کیاریو جوان دختری 18 ساله ساکن دوشنبه نیز جراحتی جسمانی برداشته در بیمارستان بستری شده است. مقامات سبب های این حادثه را تحقیق دارند. در تاجیکستان صدمه های نقلیاتی زیاد رخ می دهند و سالانه صدها نفر در این صدمه ها کشته و زخمی می شوند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامون بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 29 نوامبر را فرا می گیرد.
آخرین نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحانهای ختم کنی مکتبهای همگانی و داخل شوی به دانشگاه ها را نظارت میکنند. مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخل شوی به دانشگاه ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخل شوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته های بودجوی تحصیل یکی از دیگر هدف های این مرکز می باشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکان یک نو گلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگشناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای تاقی چکان خیلی قدیمی بوده، در آن سه نمونه رمزی اوریایی ثبت شده است. 29 نوامبر سال 1936 زادروز دلبر قاسمو یکی از معروفترین چهره های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای میلی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم های وقتی زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبو، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابیکوف مؤلف فیلم آب از کجا میآید بود. دکمبر سال 2006 دلبر قاسمو در دوشنبه درگذشت.
بانک ملی تاجیکستان قربی اسعار خارجی در برابر پول ملی سامونی را چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باو زیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را امروز 29 نوامبر من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد میکنم. تاجیکستان با یک شرکت چینی برای بنیاد بیشتر از 50 کیلومتر راه در کشور و با ارزش تقریبا 57 میلیون دلار قرارداد امضا کرده است. وزارت نقلیات تاجیکستان روز 26 نوامبر با نشر بیانیه رسمی گفت قرارداد با شرکت چاینا ریلوی وجود روز 25 نوامبر امضا شد. راه را در ولایت سغد می‌سازند. به گفته مسئولان وزارت، شرکت چینی 4 قطعه راهی فرسوده و 9 هموار در ناحیه باباجان غفوروف، خیستورز و کونی بادام را تعمیر و بازسازی می‌کنند. در دایره طرح در ولایت 11 پل نو با درازی 444 متر ساخته می شود، گفتند در اعلامیه. با اختیار چین سپردن طرحهای بزرگ ساختمانی سالهای اخیر، مایه نگرانی از پایبندی سخت تاجیکستان به این همسایه کشوری عظیمش را زیاد کرده است. مادری مدینه بندرینکو، همسری پرویز سید رحمانوف یا ابو داوود که به اتهام عضویت در دایش در دوشنبه محاکمه می شود، از مقامات روسیه خواسته است برای برگردانیدن دخترش از تاجیکستان کمک کنند. پرویز سید رحمانوف ماه پیش همراهی همسر و 4 فرزندش از ترکیه به دوشنبه استرداد شد. او به تروریسم و اشتراک در جنگ‌های خارجی متهم است. اکسانا جیلیوا، مادری مدینه بندرینکو، روز 29 نوامبر گفت برای بازگردانی دخترش از دوشنبه به وزارت کارهای خارجی روسیه مراجعه کرد. او افزود از مقامات تاجیکستان مینادور است که دخترش را از یک جای ناامن تا دوشنبه آوردند، ولی او را باید به روسیه فرستند. با گفته این زن، حالا دختر را از کودکان جدا کردند و او امکان ندارد طفل شیرخورش را پرستاری کند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می‌دانسته است که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمارا دوسینوا شماره آن شهروندان روسیه را که بعد اعلان بسیج به این کشور رفتند اعلان کرد. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400 هزار شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320 هزار نفر دوباره کشور را ترک کردند، گفته است دوسینوا در پاسخ به سوال خبرنگاری تنگری نیوز کزه. با گفته او، در حال حاضر 100 هزار شهروند روسیه در قزاقستان به سر میبرند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج اعلان کرد. در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند. برخی آنها به گرجستان، قزاقستان و قرقیزستان رفتند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت نیروهای روسیه در یک هفته گذشته شهری خرسون و 30 محله را در ولایت خرسون 258 مرتبه از توپخانه آتش بارون کردند. او هنگام مراجعت ویدیویی در شب 28 نوامبر از مردم کشورش خواست با سردتر شدن هوا به قطع برق و نارسایی بیشتری آن آماده باشند. نیروهای روسیه اولی همین ماه از ساحل غربی رودخانه دنیپر عقب نشینی کردند، ولی تیرباران و حمله ها به دهه ها و شهر خرسون را از ساحل مقابل دنیپر ادامه می دهند. حکومت اوکراین هفته گذشته از ساکنان خرسون خواست که شهر را ترک کنند تا از بمب باران امین مانند. ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله ها ایستگاه تقسیم آب در شهر میکولایف در شمال و غرب خرسون آسیب دیده است. به قول وی این کار جوهر واقعی آن رفیقان است که روسیه را به دست گرفتند. نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان شب 28 نوامبر 47 مسافر را از تاجیکستان از سردی نجات دادند. به اطلاع رسمی مسافربری آنها که به سمت روسیه روانه بود در بیابانی سردی قرقنده ویران شد. ماموران نجات قزاقستان آنها را با خوراک گرم تامین کرده اتوبوس را به جای موافق در بردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان به رانندگان هشدار داده است که پیش از سفر حالت تکنیکی ماشین‌های خود را درست‌تر از نظر گذرانند تا به چنین مشکل دچار نشوند. مقامات تاجیک پیشتر گفته بودند که روزی از 3 تا 5 اتوبوس مهاجران را از تاجیکستان به روسیه میکشانند. سفر به روسیه به واسطه اتوبوس ارزان است، اما مهاجران باید از 4 روز تا 1 هفته در راه بمانند. آنها حدود ازبکستان و قزاقستان را میگذرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی محاکمه روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده را موقتاً باز داشته است. دادرس پرونده از دادستانی کلی تاجیکستان خواسته که شکایت او را درباره شکنجه شدن در اداره امور داخلی شهری وحدت بسنجد. پیر محمدزاده ماه اکتبر امسال در نامه شکایت کرد که زیر تهدید و تحقیر، عذاب و عقوبت و ایزالیسه کامل گناه را به دوش گرفت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. یک منبع در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه به ذکر نام روز 29 نوامبر گفت سنجش در میانه های هفته گذشته شروع شد. به قول مصاحب ما عبدالستار پیر محمدزاده در جریان مرافعت چند دفعه شکنجه شدنش را از طرف ماموران میلیسه شهری وحدت دلیل آورده است. پیر محمدزاده در یک نامش از بازداشتگاه ماه اکتبر امسال گفته بود که به مستقلی دادگاه ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن از حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده است. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار پیر محمدزاده روز 29 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت منتظر تحقیق عادلانه و منصفانه دادستانی کل هستند. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده که به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است ماه اکتبر در نامه از داخل بازداشتگاه نوشت آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه این نامه را که معلی خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. روزنامه‌نگار 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهری وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات میلیسه را بر دوش بگیرد. 8-10 روزی عذاب و عقوبت، ایزالیسه کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناهی نکرده را بر دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آنکه گویا به رهبر مخالفان موحدین کبیری در رابطه دائمی بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده میکرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. موحدین کبیری رهبر پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در اروپا هر گونه تماس و مصلحت انقلاب را با روزنامه‌نگاری بازداشت شده رد کرد. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعت غیرعادی به رئیس جمهوری تاجیکستان معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های زیادی ناظران راه بداد آمده است. از آن پیج رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 4 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات خبرنگاران را به نشر اطلاعی دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهگار کرده، جریان تفتیش و محاکمه را پنهان می‌دارند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم خبرنگاران را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده، خواهان رهایی آنها شدند.
افغانستان میتواند از بمبست فعلی رها یابد؟ این سوالی اساسی همایش بین‌المللی امنیتی هرات است که باری اول در خارجه و در دوشنبه جریان دارد. در آن راههای رسیدن به نظام فراگیر در افغانستان بررسی گشت. کارشناسان مدل های گوناگونی حل این مشکل را به میان گذاشتند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نظیف شهرانی پروفسور دانشگاه ایندیانای آمریکا با اشاره به پایبندی حکومت افغانستان به کمک های سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه جهانی گفت کمک باید از بیرون و قدم به قدم صورت گیرد. نظیف شهرانی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پیشنهادی که من داشتم 3 مرحله داشت. مرحله اولش ساختن یک کمیسیون صلح بین المللی برای افغانستان است که او باید در صدر از او شورای امنیت ملل متحد بوده باشه، در پهلویشان سازمانی های همکاری اسلامی و بعد از او جامعه اروپا و جامعه شانگهای. این چهار نهادی بسیار بزرگ بین المللی، یک اسلامی، دیگرش از جاهای دیگر و از علایق مختلف، اینا باید یک کمیسیونی صلح بین المللی را برای افغانستان بسازند و این کمیسیون میتونه فشارهای لازم بالای طالبان بیاره.
این همایش صبح امروز 29 نوامبر در دوشنبه شروع شده، دو روز ادامه خواهد کرد. در آن اشتراک حدود 120 نماینده کشورهای منطقه و جهان در نظر است. دادفر سپنتو، وزیر پیشین کارهای خارجی افغانستان، میگوید مطمئن است که طالبان حکومت فراگیر را در افغانستان قبول ندارند. به قول او شیوه انتقال قدرت در وطنش باید با راه دیگر جریان گیرد و این به اراده سیاسی بستگی دارد.
و اگر چنین اراده وجود نداشته باشد، که تا وجود ندارد با کمال تاسف، مردم افغانستان ناگزیر هستند که به مبارزه مدنی و دموکراسی خواهانه به ایجاد یک حکومتی که از اراده مردم، حق انتخاب مردم برخواسته باشد نیاز دارند. قصد قدرت با زور و تفنگ در هیچ جای دنیا نمیتواند پایدار باشد.
فرهاد سلیم، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در همایش گفتگوهای امنیتی هرات تاکید نمود که روندهایی که در افغانستان رخ میدهند با تمام کشورهای آسیای مرکزی تاثیر میگذارند. بنابر این امنیت و ثبات در افغانستان برای تاجیکستان نهایت مهم است. او رای تامین آرامی در افغانستان را در تاسیس حکومت فراگیر ارزیابی کرده، تاکید نمود که فعال گشتن و افزایش یافتن اعضای گروههای تروریستی در قلمرو افغانستان باعث نگرانی ما شده است. مسئولین حکومت طالبان در افغانستان با پرسش رادیوی آزادی در مورد گروه‌های هراس افغان و تشکیل حکومت همشمول پاسخ ندادند، اما قبلا آنها گفته بودند که افغانستان تهدید به هیچ کشور نیست. این دهمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات است که تا به سر قدرت آمدن طالبان قبلا در خود افغانستان میگذشت. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی پرزیدنت وقت افغانستان قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. در این بین تلاش‌های رهایی از بن‌بست ادامه دارند.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
داد و گرفت بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از اول سال 2022 افزوده است. بخش قرغزی رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی معلوم کرده که از کشورهای منطقه به روسیه و یا برعکس چی بردن و چی آوردن. پس از حمله تجاوزکارانی ارتش روسیه به اوکراین، اکثر کشورهای غرب صادرات محصولات زیادی تکنیکی و برقی را به مسکو بس کردند. صدها شرکت باربر فعالیت خود را در قلمرو این کشور منع نمودند. اینچنین برای خریدن و آوردن چنین تجهیزات به روسیه معاملات مالی توسط بانک‌ها محدود گردید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب افزایش بردن تجهیزات برقی و کامپیوتری از قزاقستان به روسیه هم همین بوده است. متخصصان ساحه میگویند تاجران قزاق در واقع از کشورهای دیگر مال و محصولات زیاد خریده به روسیه انتقال میدهند. آژانس بلومبرگ در آخر ماه اکتبر امسال با نشر تحقیقات گفت قزاقستان از بازار اروپا تجهیزات معیشی به مثل ماشین‌های جامشویی و یخدان را بسیار می‌خرد. به نوشته رسانه انتقال این تجهیزات از آستانه به مسکو هم زیاد شده است. آژانس مالی و اطلاعاتی آمریکا از کمبود تجهیزات معیشی در بازارهای روسیه خبر داده، همزمان تاکید کرده است که اسباب‌های ریکسپورت یا از کشور دوم وارد شده در مسکو احتمال با هدف‌های نظامی استفاده می‌شوند. قبلا منصبداران غربی اعلام کرده بودند که در تانک‌های روسیه بعضی از قسم‌های یخدان و ماشین‌های جامشویی آشکار شده است. برای مثال ماه سپتامبر رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین اظهار داشت که در تجهیزات حربی روسیه میکروچیپ یا میکروسخمه های اسباب های روزگار استفاده شده است. وزیر آمریکا جین رایموند هم ماه می عین همین گپ را تکرار کرد. طبق حسابات کمیته آمار ازبکستان در 8 ماه سال 2021 داد و گرفت مال و محصولات با روسیه 4.4 میلیارد دلار تشکیل داده است. این رقم در همین دوره امسال به 5.6 میلیارد دلار رسیده. از اول سال این نشان داد بیش از 27% افزوده است. داد و گرفت تاشکند با مسکو بیشتر از کشورهای دیگر بوده است. جالب این است که همزمان واردات مال و محصولات از چین به ازبکستان افزوده است. اگر بیشکک سال گذشته به مسکو یک تن مواد آرایشی فرستاده باشد، امسال حجم آن به 50 تن رسید. صاحبکاران قرغیزستانی صادرات محصولات آرایشی زنانه را در یک سال اخیر از 8 تا به 260 تن زیاد کردند. صادرات شامپون و صابون هم از قرغیزستان به روسیه به طور بی سابقه افزوده است. در این زمان حجم واردات همین محصولات به خود قرغیزستان هم زیاد شده است. مقامات تاجیکستان آمار نوی داد و گرفت مال و محصولات را با روسیه آماوی نکردند. معمولا در سامانه این نهاد نشاندادهای پیشینه نشر می شود. رسانه های تاجیکستان و روسیه از افزایش داد و گرفت مال و محصولات میان دو کشور خبر دادند. ضمن ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه می سال روان در مسکو گفته شد که در 3 ماه داد و گرفت دو کشور 70% زیاد شده است. ماه ایون هنگام دیدار نوبتی رحمان و پوتین در دوشنبه گفته شد که داد و گرفت دو کشور در 5 ماه 50% افزود. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هنگام سفرش به مسکو گفت در دوام 8 ماه اخیر تجارت بین دو کشور 40% زیاد شده است. بنا به آمار وزارت رشد اقتصاد روسیه حجم داد و گرفت با تاجیکستان در 8 ماه 922.6 میلیون دلار برابر بوده است. این نشان داد 22% بیشتر از همین دوره سال گذشته بوده است. خدمات گمرک کشور حجم تجارت بین تاجیکستان و روسیه را در 9 ماه 1 میلیارد و 22 میلیون دلار گفت، اما قسم زیادی این مبلغ به واردات و همگی 66 میلیون دلار به صادرات